بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. همیهنان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم و آغاز میکنیم این نوبت را، نوبت شبانه شبکه رادیویی رو گفتگو، شبکه رادیوی گفتگو رو که قراره تا ساعت 6 صبح در کنار شما عزیزان باشیم. من به نوبه خودم تبریک و شادباش عرض میکنم اعیاد شبانیه رو حضور شما عزیزان و امیدوارم که همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. برنامه حجره آماده پخشه که با موضوع راهکارهای دستیابی به رونق تولید تقدیمتون میکنیم. مجدداً در خدمت شما خواهیم بود.
حجره. با نام و یاد خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من علی پاکزاد و همراه همکارانم در پخش شبکه تقدیم شما میخواییم بکنیم برنامه دیگر از سری برنامه های حجره. امشب موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم موضوعی است که شاید به نوعی در سپهر خبری و اقتصادی کشور بسیار حاشیه ساز بوده، بحث ارز و ارز ارزان به عنوان یکی از شاخصه هایی که میتواند معضلات بسیاری رو به دنبال داشته باشه یا معضلاتی رو حل بکنه. ولی امشب میخواییم از زاویه ارز ارزان به موضوع معضلات اقتصادی از رانت تا صادرات مجدد بپردازیم. در این برنامه سه مهمان با ما همراه شدند که معرفی بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. جناب آقای ترکاشوند، دبیر کانون صرافان ایران، عرض سلام دارم خدمتون. خیلی ممنون که با ما همراه شدید. جناب آقای نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات، متشکر که با ما همراه شدید. و جناب آقای موسرضا ثروتی، از نمایندگان ادوار مجلس که سابقه حضور در کمیسیون برنامه بودجه رو داشتن و در حال حاضر هم به عنوان مشاور تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی مشغول به کار هستن. عرض سلام دارم خدمتتون.
بزرگوار.
بحث ارز ارزان، تخصیص ارز 4200 تومانی که حالا به نوعی در سال جاری به طنز به ارز منتسب به معاون اول رئیس جمهور در افها جاری شد و به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای مهار جهش ارز شناخته میشه، تبعاتی هم به دنبال داشته، تبعاتی که میشه به اون از صادرات مجدد کالاهای داخلی و یا حتی رانت‌هایی که در حواشی اون ایجاد شد، به خصوص در نیمه اول و بهار سال جاری که شاهد بودیم نزدیک به 15 میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرد ولی به کالاهای مورد نظری که باید تخصیص پیدا بکنه هزینه نشد و در نهایت شاهد واردات غیر مرتبط به بازار بودیم و تنش‌هایی که همچنان به نوعی در بازار ادامه داره. من میخوام یک روایتی از آنچه که در سال جاری رخ داده هول و هوش این تخصیص ارز، ارز 4200 تومانی، از جناب آقای ترکاشوند دبیر کانون صرافان داشته باشم تا گفتگو را آغاز بکنیم و موضوع بحث رو برسونیم به معضلاتی که میتواند این نوع ارز دنبال داشته باشد یا را یا به نوعی راه حل ها و کمک هایی که میتونه به اقتصاد کشور داشته باشه. آقای ترکاشوند، چه اتفاقی افتاد از ابتدای سال تا الان در حیطه بازار و تخصیص ارز 4200 تومانی؟ اول اینکه شما خودتون با تخصیص یه همچین ارزی با این قیمت موافق بودید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کنم خدمت شما که این میتونست یه تاکتیک خوب باشه برای ورود حجم وار کالاهای مورد نیاز و اساسی به کشور، در صورتی که به شدت و قدرت کنترل میشد تمام سیستم واردات و تمام سیستم تخصیص ارز. اگر این تصمیم گرفته می شد و اصطلاحاً سنت این تصمیم با توجه به پیشبینی وضعیت بحرانی که اون موقع می شد در اثر بحث قضیه خروج آمریکا از برجام، با توجه به این وضعیت اگر کنترل می شد، یعنی عرض داده می شد و این کالای مورد نیاز ما برای یک سال و نیم حجم وار وارد کشور می شد و نگهداری می شد و خوب توزیع می شد، شاید می تونستیم بگم اون موقع طرح خوبی بود. اما این که داده بشه و هیچ در واقع کنترل آنچنانی که بتونیم بازار رو باش مدیریت بکنیم، انباشت بکنیم کالای مورد نیازمون رو برای تولید برای مصرف، اگر نتونیم اون کار رو بکنیم که نتونستیم متاسفانه، تصمیم شاید جالبی نبود،
شاید تصمیم شتاب زده‌ای بود بدون اینکه ابعاد مختلفش رو در نظر بگیریم از زاویه نگاه شما.
اینکه شتاب زده بود که کاملا شتاب زده بود و هیچ کس هم به عهده نمیگیره.
بله.
این 4200 تومن رو حالا میگن پیروزی 100 تا پدر داره، ولی شکست همیشه یتیم. الان شما بپرسید از کسانی که در دولت هستن، در اقتصاد بودن، بگین آقا شما تصمیم گرفتید، میگن نه. از خود آقای سیف بپرسید، میگن نه.
حتی فکر کنم از آقای جهانگیری بپرسیم، قاعدتا نسبت به این قضیه نمیتونم بی تفاوت او
بکنم و تصمیم میکنم. من شخصا از ایشون پرسیدم، میگن نه.
این خودشون هم میگن که
نه. من شخصا همینجوری یک ساعت با ایشون صحبت کردم، ایشون فرمودن تصمیم گرفته شده، من اعلام کردم.
فقط من اعلام کننده بودم.
لذا
به هر صورت در ساختار دولت همین تقسیم وظایف از زاویه اعلام وظایف سوالات زیادی رو پیش میاره که به هر صورت تصمیم در کجا اخذ میشه. آیه سرورتی، فرایندی که اتفاق افتاد در سال 97، در سالهای قبل هم میشه گفت به نوعی تجربه‌اش رو داشتیم. ما تنش‌های ارزی رو تقریبا هر 5-6 سال یک بار در اقتصاد کشور شاهدش بودیم، به خصوص نزدیکترینش سال 90 بود که به نوعی اتفاق افتاد. خب البته اون موقع ذخایر ارزی مناسبی در کشور وجود داشت، میشد تا حدودی مهارش کرد، ولی آنچه که این تجربه ها به ما درس داده نشون میده که دولت توان مهار بازار ارز رو نداره. میخوام از زبان شما به عنوان یک نماینده مجلس دلایل عدم توان دولت رو در مهار ارز بدونم، بازار ارز بدونم، چرا این چه نمیتونه این کار رو انجام بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. ببینین میزان ارز به اصطلاح دولت که درآمد داره عمدتاً از نفت و صادرات است. ما حتی قبل از انقلاب قانونی داشتیم که هر کی صادرات انجام میداد باید ارزش رو به بانک تحویل میداد. این قانون مال 80 سال قبله و متاسفانه موفقیتی دولت در این رابطه نداشته که اونهایی که
مجاب
کالا صادر میکنن ارزششون رو بیارن بدن. همین مجموعه نیما که مطرح میکنن، حتی پتروشیمی ها که گاز رو ارزون میگیرن و محصولشون رو گرون دارن میدن، حتی اونها ارزششون نمیآوردن، در حالی که یه قانون بود مال قبل از انقلاب. این یه نکته.
این اتفاق 97 دقیقا به عینه افتاد، یعنی ما شاهد باید. بودیم که انتقال ارز توسط پتروشیمی ها شکل نگرفت، حدود 18 میلیارد
سایر صادرکنندگان هم همینطور، اونا هم ارز رو بازار آزاد میفروختن. ببینین یا بایستی کالا وارد کنن، کالای مورد نیاز کشور با همون ارز، یا باید ارز رو بیارن تحویل بانک بدن. این قانون مال قبل از انقلاب بود، ولی نحوه مدیریت دولت در این رابطه شل بود، خیلی توفیقی در این رابطه.
چرا؟
نکته دوم
اشاره به شل بودن مدیریت کرده. این یعنی چی؟
ضعف مدیریت، یعنی ضعف مدیریت و برنامه
ساختار نداشتن، یا مدیران اصلا علاقه ای به این کار نداشتن.
ببینین آقای سیف چی گفت. گفت که در سال 97 تصمیم گیرنده من نبودم. آقای رئیس جمهور یه قولی داده بود در زمان انتخابات که ارز رو میاره پایین، حالا پایین که نیاورد بمونه، به اصطلاح نتونست تثبیت کنه. ببینین ارز تابعی از جی دی پیه، تولید ناخالص داخل، و چهار تا وزیر در دولت یازدهم با آقای رئیس جمهور نامه تذکری نوشتن که جامعه رو رکود گرفته. وقتی رکود اتفاق میفته، خب مشکلاتی برای تولید کننده ها هست، برای صادر کننده ها هست، برای بقیه بخش های تولید. از طرف دیگه ما قانون رو نگاه کنیم، قوانین مربوط به تولید اجرا نشد. مثلا راجع به همین به اصطلاح منع واردات کالاهای ساخت داخل، خب شما لیست واردات نگاه میکنین، همه چی وارد میکنن، از کلاگیس گرفته تا سنگ قبر و تا اینجور مسائل. یعنی نشون میده که دولت اشرافیتی نسبت به کنترل واردات صادرات نداره. انا صادرات هم همینطور، انا گوسفندا رو همینجا قاچاقی دارن میبرن، کنترلی نداره، یا کالاهای دیگه. اینه که بایستی دولت برنامه داشته باشه، سیستم داشته باشه.
پس به نوعی سیستم
نمیشه. من فقط این نکته رو من عرض کنم که ببینین جی دی پی در کشور چون رکود اقتصادی بود، پیشبینی میشد ارز حدود 7,000 تومان، ولی آیویس جمهور دستوری اینو پایین نگه میداشت، میگون نه همون مثلا 3,500 که بود در بودجه و یا 4,200 همین رو حفظ کنید. و این کار باعث شد که دولت نتونست اون میزان نیاز جامعه رو تامین کنه و ارز کشید خودش رفت بالا. و ضمن این که خب دلال ها و واسطه و سوءاستفاده کشورهای همسایه و غیر اتفاده
کنید. من تشکر بکنم از شما ثروتی، چون اولین کسی هستید که حداقل در جایگاه یکی از مقامات اجرایی کشور از زبانشون مبنای نرخ ارز رو به عنوان یک تابعی از جی دی پی میشنوم، چون خیلی از عزیزان همیشه تورم و ما با تفاوت تورم رو چیز میکنن که فکر میکنم یه شاخص انحرافی جی دی پی خیلی دقیق تر، البته انشالله که جدی باشه و مورد توجه قرار بگیره. آیه نفر دیدگاه‌های رای ثروتی مطرح کردن، خب یک بخشش متوجه مجموعه شما همکاران شماست که به هر شکل باید ارز رو منتقل بکنن داخل کشور یا فرایندی که تابعیت از قانون رو آی ثروتی بهش اشاره کردن، شما توضیحی دارید تو این زمینه؟
بله حتما. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی، همکاران محترمتون، کارشناسان عزیزی که اینجا در خدمتشون هستیم. ببینید، من فکر میکنم اولین سوالی که شما جناب ترکاشفند فرمودید این بود که موافق هستید با عرض ارزان. من به عنوان یک کسی که 48 سال تو کار صادرات هستم، فقط هم صادرات، این تجربه رو دارم که هم ارزانی بده هم گرانی، هر دوی اینا میتونه به اقتصاد لطمه بزن. آنچه که میتونه کمک بکنه به اقتصاد هر کشوری قیمت واقعی هست. ما چه مشکلاتی داریم؟ مشکلات ما این هستش که متاسفانه در مملکت ما دچار یک جریان شایع سازی و شعاردهی هستیم. برای مثال خدمتتون عرض میکنم، با توجه به حضور جناب ثروتی که 3 دوره نماینده مجلس بودن، پست‌های مهمی هم در مجلس داشتن، به نظر شما میرسه اگر که یه انتخاباتی در پیش باشه و یه نمایندهی بخواد بره توی مجلس، این نماینده بیاد صادقانه چالش‌های مملکت رو بگه و بگه که بعضی مواقع گرانی هم بد نیست؟ این شعاری که آقای روحانی فرمودید دادن در ابتدای دوره ریاست جمهوریشون، مبنی بر این که ارز باید حدود 3500 تومان باشه، در هیچ جای دنیا نیستش که ارز رو براش یه محدوده ای رو قائل باشن. جریاناتی که باعث میشه قیمت ارز بالا بره و پایین بیاد، جریانهای متعددی هست، یک جریان خاص نیست. ببینید، همین امروز مجمع بانک مرکزی، جناب رئیس جمهور فرمودن که ما
40 میلیارد دلار صادرات داشتیم، 38.5 میلیارد دلار واردات، 1.5 میلیارد دلار تراز مثبت داریم. چرا ارز بالا میره؟ ما که داریم، چرا ارز بالا میره؟ خب خیلی طبیعیه، ما امروز در شرایطی هستیم که ارز حاصل از صادراتمون رو به راحتی نمیتونیم بگیریم. جناب ثروتی، قبل از انقلاب درسته که صادرکنندگان موظف به ورود ارزشون بودن، ولی نمیدونم خاطر شما هست یا نه، ارز در بانک‌ها گران‌تر خریده میشد تا دست صرافی‌ها. درست میگم؟ بله. بنابراین ببینید، بله ببینید، ما بایستی که شرایط رو در نظر بگیریم و با توجه به شرایط تصمیم گیری بکنیم. شرایط ما در حال حاضر یه شرایط ویژه‌ای هست. شاید اگر جناب علی از من سوال میکردی چرا اصلا ارز اینقدر رفت بالا،
بذارید قبل از اینکه این سوالو بپرسم بله. اشاره کردید که قیمت واقعی ارز رو به عنوان یک نکته و به عنوان نقطه قوت سیاست، حالا نه ارزانی نه گرانی، من میخوام ببینم این قیمت واقعی باید کجا تعیین بشه. ما عبارت بازار رو خیلی به کار میبریم، ولی متاسفانه بازار ما نشون داده که کارایی ندارد. از یک جهت انحصار ارزه داره، یعنی آنچه که در بازار کنترل میشه شاید فقط در اختیار بانک مرکزی، گوشه‌ایش در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیره و بازار بازار واقعی نیست که بتونیم مبنا قرار بدیم. از سمت دیگه آیه ثروتی اشاره به نرخ جی دی پی می‌کنن. جی دی پی رو حالا شاید تو این دو سه ساله اخیر، 4-5 ساله اخیر به خاطر رکود کاهش داشته و خب باید به تبع اون افزایش پیدا بکنه، ولی این افزایش قیمت ارز متناسب با جی دی پی نبوده است. حالا یه بخشش به خاطر بحث کنترل و سیاست‌های دستوری تو بازار بوده، ولی نوسانات نشون میده که دست‌ها و عواملی که تو بازار وجود دارن اجازه واقعی شدن ارز رو نمیدهند. دولت یکی از این دست‌هاست و حالا کنارش، من این رو میخوام از شما بپرسم، چطور میتونیم در یک همچین بازاری اصلا به قیمت واقعی برسیم؟ تا حالا به عوامل دیگه هم بهش اشاره بکنیم.
من جواب بدم یا سرویس؟
هر کدوم از عزیزان، بحث چند جانبه است، هر کدوم از دوستان اگر پاسخی دارن ما شنونده.
نکته رو که من لازم میدونم عرض کنم، هم عرضه و تقاضا مهمه و هم جی دی پی مهمه و هم تورم مهمه. اینا هر کدوم یه فاکتوره که تأثیر میذاره در قیمت ارز. اولا اینکه دولت برنامه‌ای نداشته یا برنامه دقیقی نداشته، خب این مورد اعتراض همه بود. اول از همه باید استقلال بانک مرکزی باید در جامعه باشه. بانک مرکزی امروز قلک دولت، دولت برای هدفمندی یارانه ها میخواد پول برمیداره، برای حقوق کارمندا پول برمیداره، یعنی پول باید چاپ کنن و این باعث میشه ارزش پول ملی کاهش پیدا کنه.
بی‌انضباطی مالی دولت در قبال بانک مرکزی
و این پولهایی که حتی دولت از بانک مرکزی استقراض کرده هنوز هم نتونسته پس بده و اینا باعث میشه نرخ تأثیر در نرخ ارز میذاره، در کاهش ارزش پول ملی. چرا نرخ ارز بالا میره؟ برای اینکه ارزش پول ملی ما داره پایین میاد. چرا پایین میاد؟ برای اینکه شما الان دولت رو نگاه کنین، در 100 سال اخیر بی سابقه بوده یه همه استقراض. الان اوراق مشارکت مالی امسال 35,000 میلیارد تومان گذاشتن فقط پول قسط و سود اوراق مشارکت بده. همینجور چند سال دیگه بگذره، کل بودجه دولت باید بابت پرداخت اقساط اوراق مشارکت
به نوعی سونامی بدهی هم
بله.
اقساط برمی‌داره.
ببینین این مشکلی که الان بانک‌های ما دارن، شما الان ببینین 160 هزار میلیارد تومان بانک‌های ما وام‌هایی دادن به افراد که اینا رو پس نگرفتن،
موفقات
بله. موفقات بانکی و مشکوک الوصولا. خب این رو قوه قضاییه چه اقدامی انجام داده؟ اینا قطع و یقین بدون رشوه نبوده، قطع و یقین بدون رابطه نبوده. حالا یه 4-5 نفر رو دستگیر میکنن، این کافی نیست. 160 هزار میلیارد تومان شما الان در نظر بگیرین، حدود 40 هزار میلیارد تومان پول چاپ کردن تا پول همین افرادی که از صندوق‌های به اصطلاح همین صندوق‌هایی که وجود داره غیر قانونی هم
صندوقات غیر مجاز های بازار غیر متشکل من. که عبارتی که بانک مرکزی دارندشون به کار میبره.
خب ببینید بانک مرکزی، من خودم 4 سال قبل رئیس کل بانک مرکزی رو اجرای ماده 26 کردم تو مجلس، باید بیاد محاکمه بشه به خاطر عدم کنترل اینا. خب اینا رو بانک مرکزی باید کنترل میکرد، حساب کتاب های مالی اینا رو باید بررسی
کنید. خب پس آیه ثروتی، شما اشاره میکنید آنچه که الان بازار رو داره متحول میکنه و قیمت ارز رو تعیین میکنه در واقع بی‌انضباطی دولته، که حالا اشاره کردید به عرضه و تقاضا به عنوان یک عامل دیگه‌ای که تو این وضعیت وجود داره. حالا من در رابطه با اینکه عرضه و تقاضای چه نوع ارزی میتونه قیمت رو تعیین بکنم سوال دارم، که آقای ترکاشفند هم بعدم نمیاد اگر تو بحث مشارکت بکنن سکوت نکنن. میخوام ببینم قیمت ارز به نظر شما کجا باید تعیین بشه.
ببین ما این سوالیه که واقعا به فرمایش جام ثروتی 70-80 سال سواله،
مثل مرغ و تخم مرغ دیگه، نمیدونه
قیمت کجا تعیین میشه. ما به خاطر اینکه این شفافیت رو بخوایم از بانک مرکزی، بارها این رو خواهش کردیم، نامه نوشتیم که شما یه بازار متشکل ارزی درست بکنید که اونجا هر آنچه عرضه داره بانک مرکزی اونجا رسماً عرضه بشه، هر آنچه تقاضا هست تقاضاهای اصلی اونجا تقاضا بشه، اونجا در یک بازار شبه بورسی حالا اسمش رو بگذاریم بر اساس عرضه و تقاضا و فرمول‌های دیگری مثل جی دی پی، مثل بحث تورم فلان، با همه محاسباتی که دارن تیم کارشناسی، اونجا در واقع قیمت تعریف بشه و بر اساس اون قیمت داد و ستد بشه.
چرا ممکن نشده این کار؟ آیا خود بانک مرکزی تمایل به شفاف سازی نداشته؟ آیا بازار اجازه نداده؟ آیا ثروتی، آیا نفر شما مگر دیدگاهتون رو دارید در مورد این نکته که آیا تو
خودتون گفتید که ببینید همیشه ما از شفافیت در حوزه مالی دولت‌های ما چه قبل از انقلاب چه قبل از انقلاب پرهیز داشتن. واقعیتش یه سریه هزینه ها هست که نمیخوان شفاف بشه.
حتی بنگاه های ما هم همین جوری هست، یعنی ما بنگاه تو بخش خصوصی هم در مقابل یه نوع بی‌اعتمادی متقابل تو این فضا وجود داره. من یه سوالی از شما بکنم.
نه اینو من جمع بکنم. شما ببینید مثلا توی یه افرادی رو میبینید توی بازار، اینا بعدن دستگیر میشن، بعدن اینا نه صرافن نه رسمیتی دارن نه بانکی هن. بعد میبینید که اینا توزیع کننده های پول بانک مرکزی هم.
آیا مثلا در دهه 90 اول سال 90 تا آقای جمشید بسم الله یکی از نمونه های بود؟
آره عواملی داره بانک مرکزی که اون عوامل هرسون میبرن میفرن.
اتفاقا حالا اون بند خودم نبودم.
نبود فقط خود. اسمش سر زبان.
من نظرت میخوام فقط یه نکته عرض کنم. در سال 93 که رئیس کل بانک مرکزی کستگی بود، اون موقع ما گفتیم چرا ارز رو میفروشین در بازار؟ تکذیب کردن، گفتن نه ما ارز نمیدیم. بعد پایان سال 8000 میلیارد تومان از فروش ارز آوردن تو بودجه. گفتیم از کجا گو ارزها رو فروختیم؟ خب شما که تکذیب کردین. بله
من اینو عرض کنم، هر کجا آقای ثروتی عددی شما رو عرض بذارید کنارش رانت ایجاد.
بله.
شما وقتی تو مجلس عدد میذارید رو
قیمت ارز،
میگید 3000 تومان 3200 تومان هر عددی، وقتی بانک مرکزی میبینه که کشش بازارش هست که بیشتر از اون رو در
خودش حداقل وارد این بازار میشه و به نوعی
خودش میاد به نوعی وارد این بازار میشه و خودش اولین در واقع دور زننده یه قانون و بازار میشه. لذا 8000 و 15000 سالهای مختلف عددهای مختلف روی ما با تفاوت رو داریم. لذا به خاطر اینکه این اصطلاحا درهای کوچوله پشتی بسته بشه پیشنهاد کردیم
15000 میلیارد و 10000 میلیارد خیلی در کوچیکی نیست. حالا پشت سر بانک مرکزی بگیم بسته میشه،
حالا دنبال این هستیم. این بازار متشکل انشالله به زودی به امید خدا فعال میشه، الان مقدماتش انجام شده اصطلاحا اعضای اصلیش مشخص شده و همه مقدماتش تقریبا آماده شده.
در مورد همین بازار هم یه حاشیه وجود داره ترکاشوند. خیلی از کارشناسایی که به نوعی من باشون صحبت میکردم این نگرانی رو داشتن، میگفتن اگر ما بازار متشکل رو ایجاد بکنیم، اولین خاصیتش هویت دادن کالایی و ارز، در حالی که ارز نباید هویت کالایی داشته باشه، به عنوان یک پول باید مبنای سنجش ارزش یا مقایسه ارزش باشه، نه اینکه خودش مورد مبادله قرار بگیره. اینم حالا یه بحثیه که خارج از این موضوع میخوایم بهش بپردازیم. یه سوالی دارم، اون هم از تقاضای ارزی
خواهش رابطه با این مسئله یه ورودی داشته باشم. ببینید شما یه سوالی فرمودید که چرا این داستان هست. من اگه بخوام در یک کلمه بگم چرا، میگم وجود نفته. ما توی مملکتمون یک نعمات بسیار زیادی داریم. ما 1% جمعیت دنیا رو داریم، 1% وسعت دنیا رو داریم، 7% منابع دنیا رو داریم که مهمترینش همین نفت و گاز و بعد معادنمونه. البته این 7% شناخته شده، من مطمئنم بیش از این هست. ما هیچ موقع فکر نکردیم که تولید ثروت بکنیم. ما همیشه به فکر این بودیم که از ثروتمون استفاده بکنیم، یعنی ثروتمون رو خرج بکنیم. و بعدم نشستیم یک قوانینی رو درست کردیم، یک برنامه‌هایی رو هم درست کردیم، بعدم اعلام کردیم که چقدر اینا کار کارشناسی بود و غیره و زاله، و همیشه هم جواب منفی گرفتیم. ببینید من اگر بخوام از دید یک صادر کننده که در تمام دنیا میگن افسران اقتصادی خط مقدم صادر کنندگان هستن، بخوام این مبحث رو بگم، ما در هر دوره‌ای که با کمبود ارز به جهت یا پایین آمدن قیمت نفت و یا تحریم ها دوچار شدیم، اولین ضربه رو به صادر کننده زدیم. من مصداق‌های بسیار زیاد دارم. سال 74 زمان آقای هاشمی رفسنجانی دلار به 680 تومان رسید، یک شب اعلام کردن از فردا 300 تومان یخه صادر کنندگانم گرفتن که بیاریم. من در بسیاری از تشکل‌های صادراتی آدمای شاخص اتفاقا، آدمایی که در رنج بالا کار میکردن، اینا ورشکست شدن و از دور رقابت خارج شد. سال 79 به نظر من تو این 4 ضربه، این ضربه 79 کمتر از همه بود. اگه خاطرتون باشه نفت رسید به 9 دلار، شرایط بد اقتصادی، ارز اولا اومد تک نرخی کرد.
بله سال 80 به 800
تومان. آقای ترکشوند اگه یادشون باشه رسیده بود به 970-80 تومان، 790 تومان اعلام کرد. و بعد دید که اینجا صادر کننده ها متضرر میشن، صندوق ضمانت صادرات رو هم موظف کرد که جبران خسارت بده. ما در حقیقت در سال 79 از این پایین اومدن نرخ ارز تونستیم به سلامت عبور بکنیم. سال 90 و 91 که جالب بود، زمان آقای احمدی نژاد که اصلا خود دولت ارزش رو نمیتونست بیاره، باز به اصطلاح فشار آوردن به صادر کننده اون که ارزشو بیاره. باور بکنید که یکی از مدیران موظف در گمرک جمهوری اسلامی که خودش پس این ارز رو از ما پیمان میگرفت، میگفت نگران نباشید، نگران نباشید، امضا کنید، اتفاق نمیفته. این برای اعتبار یه دولت خیلی بده که مدیر زیر مجموعهش بگه خیالتون راحت باشه، مشکلی پیش نمیاد. متاسفانه در سال 96 و 97 حالا من میخوام به اون چرای شما برسم، چرا ارزی و اینطور. ببینید تمام مقامات محترم حاکمیتی اعلام کردن که حدود 30 میلیارد دلار ارز از این مملکت خارج شد. من میخوام سوال بکنم این 30 میلیارد دلار در توان چه بخشی از مردم میتونست باشه؟
قاعدتاً صادر کننده بخش خصوصی به تنهایی
نمیتونست. ببینید صادر کنند اصلا، ببخشید من خدمتتون بگم، من همیشه به عنوان دبیر کل کنفدراسیون صادرات، صادرات رو دو بخش کردم، صادرات نعمت و صادرات همت. یه روزی صادر کنندگان نمونه رو دعوت کرده بودم، بگه مجمع من اونجا شرکت کردم، بعد ما که صادر کنندگان همیشه مشکل داشتیم، یه دوست و برادر عزیز صادر کننده گفت ما الحمدلله هیچ مشکلی نداریم. خیلی تعجب کردم، گفت ما پولمون رو میگیریم و سریع میفرستیم و میاد و فهمید. من پرسیدم ببخشید رشته فعالیت شما چی؟ گفت